بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العربین ارواحنا لآماله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. نشست امروز آغاز دور سوم از مباحثات ملی حول مسئله تراریخته ها هست. قبل از این به نحو گسترده دوباره دیگر راجع به مسئله تراریخته ها گفتگو شده. مورد قبل از این مربوط میشه به دوران تدوین برنامه ششم کشور که در اونجا به یک باره تصمیم گرفته شد مسئله کشت تراریخته ها در داخل کشور قانونی اعلام بشه و مجموعه دلسوزان در حوزه علمیه قم و سایر نهادهای تصمیم ساز حکومتی از این تصمیم یک بار متعجب شدن و یه دور گفتگو رو انجام دادن در کشور که نتیجه شد این که برای اولین بار در نظام قانونگذاری کشور دستگاه های اطلاعاتی کشور موظف شدن قانون مبارزه با بیوتروریسم رو تدوین بکنن و برای تصویب به مجلس بفرستن. قبل از اون هم گفتگوهایی در دوره واردات تراریخته ها در کشور صورت گرفته بود که اون گفتگوها هم گرچه سطحش نازل‌تر از گفتگوهای دوره دوم بود ولی وجود داشت در کشور. به هر حال از پیدایش مسئله تراریخته ها در جهان حدود 20 سال هست میگذره. یه دوره‌ای حدوداً مثلا 10 ساله هم تراریخته ها بدون برچسب و لیبل وارد بازار ایران شدن. این گفتگوها در کشور ما وجود داشت ولی همینجور که عرض میکنم گستردگیش به اندازه گفتگوهای دور دوم نبود. امروز انشالله میخواییم یه گفتگوی رو شروع بکنیم عمدتاً هم در شهر قم به دلیل خطراتی که راجع به مسئله تراریخته ها وجود داره. انشالله چند ماه در قالب جلسات مختلف میخواییم بحث بکنیم که به یه نتیجه و تصمیمی برسیم در بین علمای محترم و فضلا. البته همونطور که عرض کردم دور قبر بعضی از مراجع محترم تقلید فتوا دادند راجع به مسئله تراریخته ها ولی اینجوری بررسی ها نشون میده که این گفتگوها باید عمیق‌تر بشن تا سطح هدایت جامعه نسبت به این مسئله خطرناک ارتقا پیدا بکنه. بند گفتگوام رو و بحث رو از اینجا شروع میکنم. یه نامه ای بنده به تاریخ 17 مهر 1395 خطاب به معاون محترم سازمان برنامه و بودجه نوشتم. در اون نامه به ایشون عرض کردم که مجموعه دوستانی که مرتبط با ما هستند در 5 محور نسبت به مسئله تراریخته ها اشکال دارند و بحث دارند. بنده این 5 محور رو عناوینش رو خدمت دوستان عرض میکنم که یک دوری تشریح شده باشه، البته در اون نامه مکتوب وجود داره و بعد در اثر این گفتگوها ما یه جمع‌بندی راجع به این 5 محور پیدا بکنیم و اگر لازم شد محور جدیدی هم به بحث اضافه بشه تا انشالله به یک تصمیم عاقلانه و مدبرانه مسئولین کشور ما برسن. اشکال اولی که ما به مسئله تراریخته ها گرفتیم یه اشکال عام بود اصطلاحاً اشکال روش تحقیقی بود. ببینید حوزه‌های علمیه ما و دانشگاه‌های ما برای بررسی موضوعات خودشون از یه سری روش‌ها استفاده می‌کنند که حالا موسوم هست اصطلاحاً به روش تحقیق. وقتی می‌خوان یه مسئله رو بررسی بکنن اصطلاحاً از یک متدهای استفاده می‌کنن و بعد یک گزارش علمی تهیه می‌کنن. در حوزه علمیه مرسوم از سابق اینطوری بوده که وقتی به یک موضوع جدید برمی‌خوردند موضوع جدید رو ارجاع میدادن به عرف کارشناس ها و میگفتن این اصطلاحاً از موضوع شناسی از دایره تشخیص فقیه خارج هست و فقیه باید در مشورت با کارشناسان و موضوع شناسان این مسئله رو بررسی بکنه. پس بنابراین از حیث روش تحقیق حوزه علمیه مسئله تراریخته رو یک مسئله موضوع شناسانه میدونه و علل قاعده این رو باید ارجاع بده به چی؟ به عرف کارشناسای حوزه بیوتکنولوژی. این یه بحث هست. در دانشگاه هم خب یه روش تحقیق پوزیتیویستی و تجربی وجود داره که میان داده ها رو بررسی میکنن، نمونه های آماری مختلف رو بررسی میکنن، بعد یه حکمی رو صادر میکنن و یه گزارش علمی رو می‌نویسن. ما در مقابله و نقد با این دو نوع بررسی یه دیدگاهی رو مطرح کردیم و آمدیم گفتیم که حوزه های موضوع شناسی جدید از جمله مباحث تکنولوژی های جدید مثل تکنولوژی های زیستی که تو مستاق اتم این مسئله هست، اینها باید با یک روش تحقیق جدیدی بررسی بشه. همین رو به حوزه بحث کردیم و گفتیم من به خدمت برخی از مراجع محترم تحلیل و اساتید محترم گزارش رو دادم قبلا، هم با دوستان دانشگاهی مونیم بحث رو مطرح کردیم و گفتیم باید با یک فضای روش تحقیقی جدید وارد بحث شد. با حوزه این استدلال رو مطرح کردیم که موضوعات جدید اینها موضوعات عرفی نیستن، موضوعات بسیط نیستن، موضوعات چند بعدی هستن، لذا نمیشه مثلا مانند موضوع صلات باش برخورد کرد. مانند البته حالا موضوع صلات هم موضوع مستنبطه شرعیه هست، نمیشه با موضوع مثل موضوع شراب باش برخورد کرد. موضوعاتی که اصطلاحاً در حوزه تکنولوژی و در حوزه مسائل جدید مطرح میشه، خود این موضوعات گاهی وقتا تأثیرات فرهنگی دارن، گاهی وقتا تأثیرات سیاسی دارن، گاهی وقتا تأثیرات اقتصادی دارن، واقعا یه موضوع بسیطی نیست. پس بنابراین حین بررسی غلط هست، به لحاظ کارشناسی غلط هست که شما بیاید بگید که مثلا من دارم راجع به مسکن صحبت میکنم و مسکن مثلا یه مسئله ای هست که به نظر شما عرض کنم باید به کارشناسان راه و خلاصه ساختمان و وزارت مربوطش به محضر شما عرض بکنیم بحث بکنیم. خود مسئله مسکن الان مثلا حیطه های امنیتیش صلوات فرد بفرمایید مسائل امنیتیش محل بحث قرار میگیره. اخیراً گفتگوهای خوبی در کشور اتفاق افتاده، اثر مسئله مسکن رو دارن نسبت به سلامت بحث میکنن. یعنی اون موضوع ساده گذشته نیست، گاهی وقتا یک اقدام امنیتی، گاهی وقتا یک اقدام ضد سلامت از پایگاه مسئله مسکن توسط طراحان بین‌المللی دنبال میشه. پس طبیعت مسئله تراریخته ها هم شبیه این مثالی که زدم یه مسئله چند بعدی هست. وقتی ما متوجه میشیم مثلا بنیاد صهیونیستی راکفلر و بیل گیتس و مجموعه های سرمایه‌دارای مهم دنیا تقریبا عمده‌ترین سرمایه‌گذاری خودشون رو در حوزه‌های زیستی انجام دادن، خب بعد این پرسش رو به صورت عقلایی از خودمون بپرسیم که مثلا یه شرکتی مثل مونسانتو که قرن قبل در کار ساخت سلاح بوده
از سلاح‌های شیمیایی تولید می‌کرده. حالا چرا به این نتیجه رسیده که وارد حوزه‌های زیستی و حوزه تغذیه بشه؟ و به نظر من این یه پرسش علمی جدی است. بنده در جلسات گذشته محضر اعضای محترم و علمای محترم حاضر در جلسه عرض کردم. مثلا ما لازم است که فعالیت‌های میز راکفلر در ایران رو بررسی بکنیم.
و این یه بحثی است که زوایای مختلفی رو در مورد مثلا مسئله تراریخته‌ها برای ما روشن میکنه. من به نظرم اگر فقط یه گفتگوی علمی به محوریت همین مستندات بین المللی اتفاق بیفته، دیگر قضاوت‌ها در حوزه علمی قم و در دانشگاه کشور به این سادگی نیست که حالا ما با یه پدیده علمی به معنای تصرف در نظام ژنتیکی موجودات روبرو هستیم. نه یه اقرازی به محضر شما عرض بکنم در میان هست و مثلا نتیجهش این میشه که ما قضاوت بکنیم که حالا قضاوت امثال بنده و دوستان بنده این است که اتفاقا مسئله تراریخته ها و مسائل مشابه بیش از آن که اصلا برای مدیریت تغذیه در دنیا و رفع گرسنگی آنچنان که سازمان ملل میگوید طراحی شده باشه، برای بیوتروریسم داره استفاده میشه و این شواهد فراوان آشکاری داره. من تعجب میکنم چرا بعضی میخوان جلوی گفتگو رو بگیرند. بنده سر همین مسئله تراریخته ها خدمت آقای قاضی‌زاده هاشمی در مشهد یه جلسه بودیم، به ایشون عرض کردم که شما فرصت گفتگو رو با حوزه علمی قم در این مورد فراهم بیارید. البته ایشون در جلسه با اکراه قبول کرد، ولی در دوره قبل وزارتشون هیچ وقت این فرصت رو فراهم نیاورد که ما این اسناد و مستندات رو محضر ایشون ارائه بکنیم. لذا من این قسمت اول عرایضم رو به همین مختصری بسنده میکنم و عرضم این است ما نیاز به یه روش تحقیق جدید داریم تو بررسی تکنولوژی های زیستی. اون روش تحقیق رو ما در نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحت عنوان الگوی تخصیص تکنولوژی تئوریزه کردیم. اگر اصلش به پذیرش رسید، راجع به خود مختصات اون روش تحقیقم و روش بررسی تکنولوژی‌های جدید وارد بررسی میشیم. فقط یه جمله عرض بکنم، ما اونجا عرض کردیم که تکنولوژی‌های جدید اثرشون بر همه زیرساخت‌های هدایت باید مورد بررسی قرار بگیره. ما در جدول زیرساخت‌های هدایت 9 زیرساخت اصلی رو بحث کردیم. همه این زیرساخت‌ها باید نسبتشون با مثلا یه مسئله مثل تراریخته‌ها و سایر تکنولوژی‌ها مورد بررسی قرار بگیره که یک بحث فنی خارج از حوصله جلسه است. این پس سرفصل اول، آیا ما با این روش تحقیق وارد بررسی بشیم یا روش تحقیقمون رو تغییر بدیم؟ اگر همین روش تحقیق باشه، فقهای محترم ارجاع میدن به موضوع شناسان. موضوع شناسان هم اختلاف میکنن، بعضیشون میگن آقا صحیح هست، بعضیشون غلط هست. پیشنهاد این است که روش تحقیق بررسی راجع به تکنولوژی‌های جدید در حوزه علمی قم تغییر بکنه. این نکته اول. نکته دوم که من دیگه از این به بعد 4 نکته بعدی رو خیلی خلاصه میگم، جلسه منتظر استفاده از جناب استاد تبریزیان هست، ولی به هر حال این سرفصل‌ها رو ما در جلسات دیگری پیگیری خواهیم کرد. نکته دوم مسئله سلامت تراریخته ها است. آیا تراریخته ها سالم هستند یا سالم نیستند؟ اینم خودش یه سرفصل گفتگو است. البته پژوهشگری بیوتکنولوژی در کشور با یک اصرار خاصی میره به این سمت که بگه آقا فقط ما در این حوزه باید وارد بحث بشیم. آیا تراریخته ها سالم هستند یا سالم نیستند؟ ما این رو یکی از موضوعات گفتگو میدونیم و در ذیلش هم 2 نکته رو من مختصرا عرض میکنم. اگر فرض بگیریم فقط و فقط اختلاف مجموعه های پژوهشی که در حوزه علمی قم هستند با دستگاه های تصمیم سازی که ذیل وزارتخونه های ما دارن کار میکنن، اگر فقط و فقط اختلافشون سر قضیه سلامت تراریخته ها باشه، 2 سوال داریم. 1، نظام ملی ارزیابی تراریخته ها کجاست دقیقاً؟ نشون ما بدن، یعنی چه دستگاه‌هایی با چه فرایندی دارن سلامت تراریخته‌ها رو ارزیابی می‌کنن. شواهد جدی نشون میده کسایی که دارن از سلامت تراریخته ها در ایران دفاع میکنن کسایی هن که صاحب نفع هن در این قضیه. یعنی اگر تراریخته ها قانونی بشه اونها هم در اداد مسئولین 1000 میلیاردی کشور قرار خواهند گرفت. کافی از تراریخته ها قانونی بشن و ما این مقاومت مبارک رو برداریم، چه اتفاقی میفته؟ یه پول کلانی گیر این طرفدارای فعلی تراریخته ها میاد. خب یه شواهد جدی وجود داره، شما فقط برید همین شرکت هایی که ثبت هست به اسم دوستان رو بررسی بکنید، ببینید اگر قرار است ادعای ارزیابی سلامت تراریخته ها بشه باید یه توسط یه شخصیت سوم مستقلی اتفاق بیفته. این حرف دوم ما هست. این یه نکته. خب حالا فرض کنیم نظام ملی ارزیابی وجود نداره، گزارش هایی که در میان مدت یدل و علا سلامت تراریخته ها رو نشون ما بدن، به ادعا که نمیشه. ببینید من یه قدم نرمش قهرمانانه کردم اومدم عقبتر. فرض میکنیم آقا خود آقایون باید ارزیابی بکنن، که این فرض غلطی است. نظام ملی ارزیابی باید مستقل باشه. فرض میکنیم خود آقایون بخوان تراریخته ها رو ارزیابی بکنن، گزارش هایی که یدل و علا سلامت تراریخته ها رو نشون ما بدن تو میان مدت، اینو منتشر بکنن. چند گزارش وجود داره در مورد چند گروه هدف، در مورد چند محصول، مثلا تو کدوم استان ها بررسی کردن راجع به محصول برنج مثلا، که اونم در میان مدت، چون مستحضرید تراریخته ها یه شبه اثر نمی کنه، مثل سلاح شیمیایی نیست که تا بندازی، نه تدریجا، گاهی وقتا ممکنه تو یه دهه اثر بکنه، گاهی وقتا ممکنه تو دو دهه یک عوارضی رو ایجاد بکنه. پس اینم راجع به سرفصل دوم بنده عرض میکنم خدمت دوستان، نظام ملی ارزیابی در ایران وجود نداره. برخی از قوانین وجود داره، ما هنوز از اجرای اون قوانین اطمینان خاطر نداریم، تازه اون قوانین هم باید اصلاح بشن بعدا. گزارش هایی هم در این وسط وجود نداره. مسئله سوم، مسئله برخورد با مسئله تکنولوژی های جدید و از جمله تراریخته از پایگاه فلسفه علم هست. استحضار دارید خود غربیا، نه اندیشمندان داخل حوزه علمیه قوم، که به حمدالله کم نیستن این اندیشمندانی که دخالت میکنن در فضای تصمیم سازی کشور، خود اندیشمندان غربی اعلام کردن علم تجربی این گزاره قطعی به ما نمیده که ما بیایم قسم حضرت عباس بخوریم بگیم آقا این علم تجربی قطعا درسته. مثلا یه کسی مثل پوپر میگه گزاره‌های تجربی ابطال پذیرند. اساسا همون گزاره‌ای که شما دارید مطرح میکنید تو فضای ابطال پذیری باید باش برخورد بکنید، نه در فضای کشف واقع که قسم حضرت عباس بخورید. آقایون بعض وقتا میان یه جوری حرف میزنند که انگار یه خط فلسفه علم نخوندن. ببینید باز ارجاع میدم دیگه، من دارم به قول غربیا، به امثال لاکاتوش، به امثال کوه، به امثال پوپر، به امثال همین فیلسوفان حوزه علم ارجاع میدم. کدوم یکیشون گفتن گزارهای تجربی قطعی و خطا ناپذیرن که شما اینقدر محکم حرف میزنید؟ حد اکثر این است که شما یک جمع‌بندی کردید مبنی بر اینکه مثلا تراریخته تو فلان جمعیت خاص راجع به فلان موضوع خاص سلامت دارد. خب فردا ممکنه یه جمع‌بندی علمی دیگری خلاف این متولد بشه. لذا ما عرض کردیم وقتی مسئله به سلامت مردم برمیگرده، که جدن من آقایون علما رو نگران سلامت مردم دیدن تو این جلساتی که داشتیم، خیلی از آقایون نگران غذای مردم هم، نگران نان مردم هند، نگران همین برنج ها و روغن ها و اقلام مصرفی هست که سر سفره مردم هستن. این نگرانی در حال گسترش هست در حوزه علمیه قوم. خیلی از آقایون نگران این مسئله. خب این حالا حتی اگر تأکید میکنم، حتی اگر یک گزارش دقیق از یک مرجع مستقل آمد و اثبات کرد تراریخته سالمن، عقل حکم میکنه احتیاط بکنیم، چون اون گزارش بعدا ممکنه ابطال بشه. ممکنه تو حوزه ارسال سفینه ما بگیم به گزارش های پوزیتیویستی و حسی اعتماد بکنیم، ولی به دلیل اهم بودن مسئله تغذیه مردم که به همه چیز مردم وابسته است، حتی اگر آقایون گزارش بیارن، ما حکممون اینه که نباید اعتماد بکنیم به مسئله تراریخ‌ها. به دلیل چی؟ به دلیل ماهیت علم تجربی و ماهیت پوزیتیویست. علم تجربی حد اکثر در یه دوره خاصی یه سری گزاره‌ها رو نسبتش با یه گزاره دیگری میسنجه و یه اثبات غیر قطعی به ما خلاصه تقدیم میکنه. اینم پس مسئله سوم هست. اینم باز خودش یه سرفصل بحثی است. بنده حالا به اشتباه یا به درست دو دهه تو حوزه فلسفه علم کار کردم. نظریات مختلفی رو دیدم. واقعا کسی رو ندیدم مثل این آقایون بیان آقا اینقدر اعتماد بکنن به گزاره‌های قطعی که تو حوزه تجربی مطرح است. بعضی از دانشمندان پوزیتیویست داخل کشور ما 50 سال از خلاصه دانشمندان غربی عقب ترند. با گزاره‌های علوم انسانی با گزاره‌های تجربی معامله وحی منزل رو میکنن. این غلط است آقا. این نباید اتفاق بیفته. این باید جلوش گرفته بشه. اینم محور سوم گفتگو هست. محور چهارمی که ما گفتگوها رو حول اون محور ادامه خواهیم داد به فضل الهی، مسئله نقد گزاره بنیادین بیوتکنولوژی هست. ببینید در بیوتکنولوژی، حالا فارغ از اینکه بیوتکنولوژی کجا استفاده بشه، یک گزاره بنیادین وجود داره و اون گزاره بنیادین این است که ژن بیان کننده خاصیت هست. موجودات زنده در عالم یه نظام ژنتیکی دارن، خاصیت‌های این موجودات زنده توسط ژن‌ها بیان میشه اصطلاحاً. مثلا اگر یه مقاومتی در یه میوه‌ای هست، اون محصول یه ژنی هست که ما اگر ژن اون رو مثلا شناسایی بکنیم، میتوانیم چه کار بکنیم؟ با انتقال مثلا اون ژن به یک نظام ژنوم دیگری اون خاصیت رو منتقل بکنیم. یا رنگ محصول یک ژنی هست. هر نوع خاصیتی که شما میبینید، هر نوع خاصیت به ما هو و خاصیت، حالا این محصول یک ژنی هست. این گزاره اصلی بیوتکنولوژی هست. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ هر جا ما تو نظام زندگیمون یه جایی یه خاصیتی رو خواستیم اضافه بکنیم، من دارم بیوتکنولوژی رو به زبان ساده میگم، یه خاصیتی رو خواستیم اضافه بکنیم یا خواستیم یه خاصیتی رو کم بکنیم، مهندسی ژنتیک اطلاعات ما از نظام ژنوم اون موجود به ما کمک میکنه که بریم تصرف بکنیم برای رفع اون خاصیت یا اضافه کردن اون خاصیت. این کل فضایی است که تو بیوتکنولوژی به صورت ساده مطرح است. ما یه سوال فنی اینجوری مطرح کردیم، آمدیم گفتیم که آیا این خاصیت‌هایی که در نظام ژنوم موجودات هست، آیا این اعطایی هست یا نه؟ به ذات این ژن‌ها این خاصیت‌ها رو دارا و واجدند. یعنی آیا این خاصیت بر فرضی که نظام ژنوم به معنای موجود درست باشه، آیا این خاصیتی که شما میگید بهش اعطا شده تو فرایند خلقت؟ یا نه؟ به محضر شما عرض بکنم این خود ذات ژن هست. خب طبیعی است که تو فضای دینی همه چیز ذیل ربوبیت الهی هست. یعنی ذیل یه قواعدی یه خاصیتی به ژن اعطا شده و نظام ژنتیک اصطلاحاً نسبت به یه مجموعی از خاصیت‌ها باردار شده. پس ببینید حالا یه سوال فنی‌تر تو مرحله سوم شکل می‌گیره و اون این که آیا قواعد اعطای خاصیت تو دین ما بحث نشده؟ قابل دسترسی نیست؟ اگر کسی گفت که می شود با کشف و فهم قواعد اعطای خاصیت و قواعد اعطای ظرفیت و من واضح تر بگم قواعد تقدیر که اعطاها ذیل قواعد تقدیر هست، اگر کسی گفت قواعد تقدیر حاکمه بر همین خاصیت ها هستن، ممکنه بعدن بگه تصرف در ظرفیت موجودات از طریق عمل به قواعد تقدیر امکان پذیره، که ما در بحث‌های مفصل عرض کردیم قواعد تقدیر ذیل فهم تسبیحه، تسبیح وابسته به نظامات اجتماعیه. اگر سطح تسبیح در نظامات اجتماعی ارتقا پیدا بکنه، ما در فرایند تولید موجودات، فرایند خلقت موجودات با یه موجودات بی نقص‌تر و با ظرفیت‌تری روبرو خواهیم بود. من مثال میزنم از این بحث مصطفی عبور میکنم. ما در حکم زکات هم تجربتاً دیدیم هم در روایاتمون دیدیم که حضرت توصیه میکنن زکات اموالتون رو بدید، زکات اون محصولاتی که در اختیارتون هست اینها رو بدید، بعد اون موجود کیفیتش ارتقا پیدا میکنه. ما هم نمونهش رو بررسی کردیم هم در روایات ما این توصیه شده. پس مثلا اگر ما میخوایم یه فرض بفرمایید میوه های با کیفیت تری در اختیار داشته باشیم، راهش پرداخت زکات هست. واقعا پرداخت زکات سال آینده، حالا زکات هم به معنای مستحبش هم به معنای واجبش، سال آینده اون موجود رو با کیفیت تر در اختیار شما قرار میده. حالا این یه بحثی هست. لذا ما واقعا جدا تردید داریم رو ابرگذاری بیوتکنولوژی. بیوتکنولوژی میگوید ژن بیان کننده خاصیت است. ما در فهم معارف روایی خودمون به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اینکه خاصیت ها ذیل قواعد تقدیر اعطا می شود، پس بنابراین ما نمی توانیم از ژن تصرف در خاصیت ها رو شروع کنیم. اگر به دنبال تصرف هستیم باید از قواعد تسبیح شروع بکنیم، که این دیگه دعوای ما هست با بیوتکنولوژی. ما مسیر تصرف در ظرفیت ها رو تصرف در نظامات اجتماعی می دونیم که بنده تو الگوی پیشرفت اسلامی راجع به این مفصل بحث کردم. مورد آخری که ما گفتگو خواهیم کرد در مسئله بیوتکنولوژی این است که با همه این اشکالاتی که گفتم، امروز بیوتکنولوژی به عنوان یک واقعیت در دنیا وجود داره و مسئله تراریخته ها، یعنی واقعیت وجود داره که نهادهای دنیا دارن میرن به سمتی که در زیست انسان از بیوتکنولوژی استفاده بکنن و یک دنیای علمی جدیدی شکل گرفته. حالا چون ما اشکال داریم به بیوتکنولوژی نپردازیم، یه سوال جدیه ما تخطئه بکنیم. این سوال راجع به سایر حوزه های علمی جدید هم مطرحه. ممکنه یک کارشناسی بیاد با ادله اثبات بکنه که فلان تکنولوژی ها مثلا 10 تا اشکال دارن، آیا بهش نپردازیم؟ ما در نهایت به دو دلیل حکم داریم به صورت قاعده مند و مشخص باید به مسئله بیوتکنولوژی پرداخته بشه در این مسئله. دلیل اول این است که ما یه دشمنانی داریم دارن از بیوتکنولوژی استفاده میکنن و ضرباتش رو به ملت ایران هم تا الان زدن هم خواهند زد. پس ما برای موازنه با کفر نیاز به یه سری کارشناسانی داریم که در این حوزه خبره باشند و حرف ما نمیره به سمت این که ما بیوتکنولوژی رو تخطئه بکنیم. حرف ما میره به سمت منع تجاری سازی بیوتکنولوژی و تراریخته ها. تراریخته ها سر سفره مردم به دلایلی که گفتم قابل دفاع نیست، اما تراریخته ها و مسئله بیوتکنولوژی در سطح تحقیقات باید جدیتر از این گرفته بشه. بنده اگر جای سازمان برنامه بودجه بودم، جای کسایی بودم که نقشه جامعه علمی کشور رو دارن مدیریت بکنن، شاید در یه حد قابل توجهی دانشجو تربیت میکردم تو حوزه بیوتکنولوژی. برای چی؟ برای که اطلاعات و شواهد نشون میده قرن آینده تصرفات مدرنیته و کفر نقشش جوری بسته شده که محور یکی از محوراش بیوتکنولوژیه. یعنی با بیوتکنولوژی میرن به سمتی که سلطه ایجاد بکنن. خب ما هم باید سفارایی بکنیم، منتها تلاش برای تسلط بر بیوتکنولوژی و مسائل زیستی به غرض استفادهش تو زندگی و سبک زندگی نیست از نظر ما. این یه دلیل هست. پس باید فرق قائل شد بین مخالفتهایی که ما انجام میدیم با این مسئله و بعضی حرفایی که دیگران گفتن. حرف دوم الان ما تو مسئله بذر و تو مسئله کشاورزی با یه وضعیت پیچیده‌ای روبرو هستیم. واقعا ما الان نمیدونیم مثلا الان داستان بذر الان چه اتفاقی داره در کشور راجبش میفته. ببین نمیدونیم، نه اینکه مثلا فرض کنید بنده اگه بخوام بیام راجب بذر صحبت بکنم مثلا 2-3 ساعت راجب بذر صحبت بکنم، یا مثلا یه نفر دیگه میاد 2-3 ساعت راجع به بذر صحبت میکنه، ولی گفتگوها یه جوری نیست که تو کشور به یه تصمیمی برسیم. و بخشی از این گفتگوهایی که راجع به اصلاح نباتات هست، من تاریخش رو شاید مثلا از سه چهار دهه قبل که اصلاح نباتات بود و تو ایران جدی بوده برنامه‌اش، بررسی کردم تا الان که جدی هست. ما برای مقابله با این دوستانی که میخوان تراریخته ها رو تجاری سازی بکنن تو ایران و فضای گفتگوش، نیاز داریم به اینکه مسائل بیوتکنولوژی رو دنبال بکنیم. یعنی باید بدونی چی هست که اقناع ایجاد بکنی. ببینید، مسئله اول مسئله رفع حملات دشمن هست. مسئله دوم مسئله تفاهم داخلی هست. متاسفانه گفتگوها چون راجع به بیوتکنولوژی پایین است، ما حقا در انصافاً بعضی از آقایونی که دارن راجع به بیوتکنولوژی اظهار نظر مثبت میکنن، که حالا من نمیخوام خیلی بحث رو داغ بکنم، مثلا بعضی از این اساتید تشکیلات موصوف به نشست اساتید هستن، خب اینا اگر یه مقدار راجع به مسائل تراریخته ها و مسائل موضوع شناسی مطالعه داشتن، به آسانی از این داستان ها عبور نمی کردن. لذا هم برای تفاهم داخلی، هم برای موازنه با کفر و حملات کفر، ما نیاز داریم به مسئله بیوتکنولوژی بپردازیم. البته به همین صراحت که گفتگوها راجع به بیوتکنولوژی رو تجویز می کنیم، تجاری سازی تراریخته ها رو هم منع می کنیم. خب این پنج محوری بود که بنده محضر شما عرض کردم. یه جمله آخری رو عرض بکنم. بنده دور قبل با آقایون هم به صورت عمومی، یعنی هم در رسانه های جمعی جمهوری اسلامی، هم به صورت خصوصی که در کمیسیون تلفیق رفتیم، سایر کمیسیون ها رفتیم، من این جلسه ای که انشالله آقای قاضی‌زاده هاشمی یادشون مونده باشه، ما تو مشهد ایشون رو زیارت کردیم، سایر گفتگوها، من به آقایون گفتم که با جریان‌های تحول‌خواه حوزه علمی قم وارد گفتگو بشید. نیایید یه جوری بحث بکنید که جلوی گفتگو گرفته بشه. تو این جلسه هم به محضر دوستان عرض می‌کنم، ما طرفدار سفت و سخت گفتگو هستیم، چون هممون توی یه کشتی نشستیم. این بحثا رو من مطرح نکردم فلان جریان سیاسی رو به چالش بکشم یا بهمان جریان سیاسی رو نقد وارد بکنم. کشور ما برای که از این دنیای پرتلاطم عصر قبل از ظهور عبور بکنه و انشالله به سمت ظهور تمدن حقه ولیعصر ارواحنا فدا حرکت بکنه، یکی از الزاماتش اینه که افراد داخل حکومت، افراد مؤثر گفتگو بکنن با هم دیگه. لذا وقتی به آقایون میگیم، من تو رادیو یه مصاحبه کردم، گفتم آقا ما راجع به تراریخته ها مشکل داریم. یکی از دوستانم، دوستان طب اسلامی هم فرمایش کرده بودن، دیدم آقا معاون محترم وزیر بهداشت گفت آقا به کسی ارتباط نداره، مسئول سلامت کشور ما هستیم. من بلافاصله بهشون جواب دادم که عجب، یعنی شما میفرمایید همه روایات باب اطعمه و اشربه و باب طهارت و بابایی که تو مستقیما به طب ربط داره، این همه حدیث رو ما نخونیم چون شما میل به گفتگو نداری؟ این چه دعوتی هست که آقایون میکنن؟ این چه حرف عجیبی هست که آقایون میزنن؟ حوزه علمی قم روایات باب سلامت رو نخونه؟ باب روایات باب تغذیه رو نخونه؟ من همین امروز داشتم باب اطعمه و اشربه وسایل و شیعه رو بررسی میکردم. حالا به یه نحو اجمالی فقهای گذشته همه به این باب پرداختن، باب طهارت پرداختن، بابای حوزه سلامت کم نیست. حالا تو دوره جدید به همت برخی از اساتید جناب استاد تبریزیان و برخی دیگر از اساتید، بحثا داره جدی‌تر میشه. اون وقت شما به ما دارید میگید ما روایات امام صادق رو نخونیم. من خواهش میکنم این حرفا رو تکرار نکنید. راه شما برای تعامل با این مجموعه تحول خواه در حوزه علمی قم گفتگو هست. گفتگو، طرف مقابل استدلال میکنه، طرف مقابل به محضر شما عرض بکنم وارد گفتگو میشه، بحث میکنه، جواب میده، اقناع میکنه. آقا اگر عالمی جواب پرسش رو بدید. شنیدم آقایون تلاش کردن پرونده ها رو به قوه قضاییه بکشونن. خب بکشید ببینم آخرش چی میشه. شما یعنی واقعا فکر کردید جلوی گفتگوهای دینی تو کشور رو میتونید بگیرید؟ این چه توهمی هست که بعضی از دوستان زدند؟ من نمیخواستم به این تندی وارد بحث بشم، ولی دوباره خاطرات دوران برنامه ششم تکرار شد. آقا جان اگر اشکالی هست وارد بحث بشید. در مورد خود ما هم همینجوری هست. بعضی ها شنیدم مثلا به روایات باب طب اسلامی اشکال میکنن. مواظب باشن تو پازل دیگران نباشن. بله بحث اجتهادی هست، فلان روایت سندش صحیح نیست، بله میشه بحث کرد، ولی قرائن زیادی وجود داره. من با بعضی از آقایون صحبت کردم، میگم چرا به فلان روایت دارید عمل میکنید در حالی که روایت مرسل هست؟ میگه آقا قرائنی وجود داره. خب مبنای رجالیش با تو متفاوته. شما فکر میکنید سلسله سند باید تا خود امام معصوم کاملا صحیح باشه، ثقه باشه. آقا میگه من با شواهد و قرائن اثبات میکنم این سند نسبتش با معصومین تمام است. خب این بحث سندی است. یه جوری بحث نکنیم که خلاصه گفتگوهای علمی داخل حوزه علمیه قم راجع به مسئله طب اسلامی بره به سمتی که تو پازل دیگرانی که میخواهند این گفتگوها نباشد تمام بشه. من بعضی از دوستان فاضلی که مصاحبه کردن رو میشناسم، میدونم که اشتباهی رخ داده. بله حالا گفتگو میکنیم، بحث میکنیم، این بحث راجع به بقیه حوزه‌های فقهی هم هست، فلان فقیه به فلان روایت فتوا نمیده، بررسی نمیکنه چون سندش ضعیف میدونه، فلان فقیه دیگر به همون روایت عمل میکنه، او هم سندش ضعیف میدونه ولی با یه شواهد دیگری مسئله رو برای خودش تمام کرده، آقا مبنای رجالیش متفاوت هست. خب این مسئله قابل بحث است، مشکلی ایجاد نمیکنه. عذرخواهی میکنم محضر عزیزه عزیز جناب آقای استاد تبریزیان افتخار حوزه علمیه قم، انشالله خدای متعال این توفیق بده این گفتگوها ادامه پیدا بکنه. اگر انشالله گفتگوها ادامه پیدا کرد، اولین چیزی که اثبات میشه مرجعیت علمی قطعی اهل بیت است که انشالله بشریت هم بهره مند خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.